با سلام و صبح بخیر، ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته ها این برنامه: با گذشت 3 روز از زلزله در ولایت بادغیس افغانستان، آسیب دیدگان از نرسیدن کمک های فوری شکایت می کنند.
کل خانه از خود ما تمزه هر چیز تخریب شده، دیگه هر چی که داشتیم کلا از این داشتیم و آبادی که داشتیم هم آواره شده.
خانواده زینب عبداللهی، دختر که اخیراً در کابل کشته شد، خانه تامین عدالت از حکومت طالبان شده.
روزی اول هم گفتیم با مقامات امارت اسلامی هم گفتیم که ما خواهانی محاکم کشاندن علنی همی شخص هستیم. تا هنوز ما جواب مثبت از اینا نگرفتیم.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. در مسائل بین المللی از تلاش های امریکا به شما میگوییم که متحدان اروپایی را تا حد زیاد توانسته گرده هم بیاورد و در صورت حمله احتمالی روسیه بر اوکراین اقدامات شدید اتخاذ کنند. زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری در نیمه دوم این ساعت نشر میشوند. در زن و زندگی امروز
کالای افغانی جور میکنه، یخنهای دستوزی، دانه آستین، دانه دامن، بخاطر که صنعت دستی خود ماسته.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر: گفتگوی سفیر ایران در کابل با آمد کرزی و عبدالله عبدالله در مورد دیدار اخیر مقامات ایرانی با طالبان. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز به مساف تیم کرکت پاکستان می رود. و اداره تحقیقات فدرالی امریکا یک مرد امریکایی ایرانی الاصل را به اتهام تخطی از تحریم های ایالات متحده بر ایران دستگیر کرد. تفصیل خبرها: سفیر ایران در کابل با آمد کرزی رئیس جمهور سابق و عبدالله عبدالله رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در مورد دیدار اخیر مقامات ایرانی با طالبان گفتگو کرده است. آقای عبدالله در صفحه فیسبوک خود نوشته که با سفیر ایران در مورد دیدار هفته گذشته امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با مقامات ایرانی در تهران صحبت کرده. متقی شام شنبه امرا باید وارد تهران شد و با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و حسین کاظمی قمی نماینده خاص رئیس جمهور ایران برای افغانستان دیدار و گفتگو کرد. هیئت طالبان همچنان به میانجیگری ایران با اسماعیل خان ولی سابق هرات و احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی گفتگو کرده، اما بر اساس گزارش ها توافق بین آنها تا هنوز حاصل نشده است. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز به مساف پاکستان می رود. این دومین بازی افغانستان در جام جهانی کرکت زیر 19 سال در وست‌اندیز است. تیم افغانستان روز سه شنبه تیم پاپوا نیوگینی را در 133 دوش شکست داد. مسابقات بین تیم های کرکت زیر 19 سال افغانستان و پاکستان ساعت 5 شام به وقت کابل در استادیوم ورزشی تاروبا در وست‌اندیز آغاز خواهد شد. قبل از این تیم زیر 19 سال پاکستان در جام ملت های آسیا تیم افغانستان را شکست داده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز با ابراهیم رئیسی همتای ایرانیش در مسکو دیدار کرد. این ملاقات در حال صورت گرفت که مذاکرات بین المللی به هدف احیای توافق هسته‌ای تاریخی بین تهران و قدرت‌های جهان ادامه دارد. ابراهیم رئیسی، روحانی محافظه‌کار که در سال گذشته رئیس جمهور ایران انتخاب شد، گفته که طرح اسناد همکاری استراتژیک بین ایران و روسیه را برای دو دهه آینده به مسکو ارائه کرده. رئیسی گفته که ایران هیچ محدودیت برای گسترش روابط با روسیه ندارد. ولادیمیر پوتین از همکاری دو کشور در زمینه مسائل بین المللی از جمله بحران در سوریه استقبال کرده. مسکو و تهران روابط قوی سیاسی، اقتصادی و نظامی دارند و از متحدان کلیدی بشار الاسد رئیس جمهور روسیه در جنگ داخلی حدود یک دهه در آن کشورند. اداره تحقیقات فدرالی امریکا یا FBI یک مرد امریکایی ایرانی الاصل را به اتهام تخطی از تحریم های ایالات متحده بر ایران دستگیر کرد. وزارت امور خارجه امریکا در اعلامیه گفته که کامبیز اتار کاشونی 44 ساله 14 جنوری در شیکاگو بعد از تلاش ارسال تجهیزات و تکنولوژی به بانک مرکزی ایران دستگیر شد. ایالات متحده آمریکا به تمام همکاری با گروه‌های تروریستی فروش تجهیزات و ارائه خدمات به شمار از ادارات دولتی ایران از جمله بانک مرکزی آن کشور را ممنوع اعلام کرده. کامبیز اتار کاشونی در صورت مجرم شناخته شدن به 5 سال حبس و 1 میلیون دلار جریمه نقدی محکوم خواهد شد. و دو شرکت بزرگ مخابراتی آمریکا AT&T و ورایزن توافق کردند که استفاده از نسل پنجم اینترنت یا 5G را در همه میدان‌های هوایی بالات تعلیق درآورند تا از اختلال در پرواز طیارات جلوگیری شود. این دو شرکت خدمات اینترنتی 5G را برای تلفن‌های موبایل ارائه می‌کنند که به طور قابل توجه سرعت اینترنت را برای 10 میلیون تن افزایش می‌دهد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از این اقدام استقبال کرده و گفته که این تصمیم از مشکلات مسافران جلوگیری می‌کند و در همین حال و بیش از 90% آنتن‌های بی سیم اجازه می‌دهد تا بر اساس پروگرام به کارشان ادامه دهند. اما اداره هوانوردی فدرالی آمریکا گفته که محدودیت‌های جدید در ارائه خدمات 5G همچنان باعث ایجاد اختلال در پروگرام پروازها خواهد شد. باز هم سلام و صبحتان بخیر. امروز پنجشنبه 30 جدی 1400 خورشیدی 20 جنوری 2022 میلادی. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. از زلزله در ولایت بادغیس افغانستان 3 روز گذشت، اما آسیب دیدگان میگویند که تا هنوز به آنها کمک نشده و در هوای سرد به سر میبرند. دفتر امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا هم گفته که این افراد به غذا، سرپناه و مواد سوخت نیاز عاجل دارند. بر اساس گزارش ها در نتیجه این زلزله که دوشنبه صورت گرفت، حداقل 30 تن کشته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. جزئیات در این گزارش.
قربانیان زلزله اخیر در بادغیس میگویند که تا هنوز هم در انتظار کمک هستند و این سومین روز است که در زیر خیمه ها و در هوای سرد به سر میبرند. مرکز جیولوژی ایالات متحده آمریکا شدت زلزله اول روز دوشنبه در ولایت بادغیس را 4.9 درجه ریشتر و شدت زلزله دوم را 5.3 درجه ریشتر تخمین کرده است. بر اساس گزارش ها در نتیجه این زلزله حداقل 30 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند و علاوه بر تلفات جانی، خسارات مالی زیاد به ساکنان آن منطقه وارد شده است. قربانیان زلزله در بادغیس بی‌صبرانه در انتظار و خواستار کمک هستند. نجیب الله نجیبی که خانه‌اش در نتیجه این زلزله ویران شده، دیروز به خبرگزاری فرانس پرس گفت که تا اکنون هیچ کس با او کمک نکرده است. نجیب گفته که با 7 تن از اعضای خانواده‌اش در زیر خیمه زندگی می‌کند که در سال گذشته هنگام جاری شدن سیلاب‌ها به او داده شده است. خیر محمد یک تن از قربانیان دیگر این زلزله میگوید:
خود ما در نمید دارم دوالا کردن نمید به زیر دوالا شده که تکنن ده دقیقه به زیر دوالا تنم کله دیار که بور کشده نمید به اون دوالا میشه دیگر را بودن کردیم نه ده یک سرای ما کند تنها تنهایم که جدا جدا هر کدام یک سرای.
عبدالرحمن یک باشنده ولسوالی قادس در بادغیس میگوید که همه دار و ندارش را از دست داده، بی خانمان شده و همه وسایل خانه اش زیر خاک شده است.
یکی شهید شده، کل خانه از خود ما تمسای هر چی بوده تخریب شده. از یک خانه 3 تا زخمی شده، از یک خانه دیگه 2 تا زخمی شده. دیگه هر چی که داشتیم کلا زندگی داشتیم، همه آبادی که داشتیم همه آواره شده. که دیگه هر بزیر دیوار خواب شده، دیگه خودش تنها پدر شده بک از زیر می.
بر اساس گزارش ها در نتیجه زلزله دوشنبه در بادغیس حداقل 800 خانه در 4 قریه کاملا یا قسما تخریب شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، انعام الله سمنگانی یکی از سخنگویان حکومت طالبان گفته که گروه های نجات در حال جستجوی افرادی هستند که احتمالا تا هنوز هم در زیر آوار منازل تخریب شده گیر ماندند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در اعلامیه گفته که قربانیان این زلزله به غذا، سرپناه و مواد سوخت نیاز عاجل دارند.
این تنها سیب دیده های زلزله نیستند که از مشکلات اقتصادی و نرسیدن کمک ها شکایت می کنند. بیشتر مردم در نقاط مختلف افغانستان از وضعیت مشابه حکایت دارند و خواهان کمک های فوری اند. از جمله برخی معلولین که بر رادیو آزادی پیام فرستادند.
پیام شما نظر شماست.
به نام خدا با عرض سلام خدمت کارکنان رادیو آزادی. سید محبوب حیدری هستم، از ولایت هرات تماس میگیرم. از دست فقر، از دست بیچارگی به داد آمده. نباید جامعه جهانی معلولین فراموش کنه. امروز متاسفانه معلولین خوابند. نمیخواهیم که دیگر کمک داشته باشه جامعه جهانی برای معلولین. معلولین فقط همین معاش و امتیازاتی که مد نظر گرفته شده. همین لطف کنم جامعه جهانی به مؤسسات تنویل کنم و همین حق و حقوق معلولین، کسایی که نیم معاش نامانده و کسایی که تمام معاش نامانده، شهدا و معلولین، اینا رو لطف کنن پرداخت کنن که معلولین دیگه از هیچ مرجعی پیدایی ندارن. امروز انسان‌های سالم متاسفانه پول ندارن، کار و بار نیست، قریبی نیست، اما این معلولین چی کار کنن؟
امی جهان که کمک میکنه، اول خوب باید به کسی باشه که دستمانده و پایمانده است، که عبارت از این معیوبین معلولین است، خصوصا نابینا که چشم ما نمیبینه. حافظای قرآن کریم که ما نابینا هستیم، از ما دست ما رو بگیر، اگر نه کل مردم طرف میشه.
من شیخ بطلاح از ولایت بدخشان و رسولی افتالی بایم، یکی معیوبین وزارت امور داخلی تشینی افغانستان. ما چی چاره کنیم؟ ما معیوبا جورا کار پیدا کردن نمیتونه. ما دو تا دستمون نیست، دو تا پایمون نیست، چی چاره کنیم؟ از شما خواهشمند هستیم که شما را به جامعه جهانی برسونیم که کمک برای معیوبین، برای وارثین شهید کمک صورت میگیره، به همراه اسناد کاملش بیا کمک خدا بگیره، غیر از او حق ما پایمال میشه.
پیام شما نظر شماست.
وضعیت کمک رسانی در مناطق شما چیگونه است؟ به شماره 00420221124138 به تماس شوید. تلفن پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما آن را نشر میکنیم.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
خانواده زینب عبداللهی، دختری که اخیراً در کابل کشته شد، خواهان عدالت از حکومت طالبان شده. نامزد این دختر گفته که عامل قتل زینب باید به صورت علنی محاکمه شود. حکومت طالبان میگوید که یک تن از نیروهای آنها به اتهام تیراندازی بر زینب بازداشت شده. بیشتر در این گزارش.
خانواده زینب عبداللهی میگوید که آنها از حکومت طالبان خواهان تامین عدالت به خاطر کشته شدن فرزندشان شدند. عبدالمجید بشریار، نامزد زینب، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که مطمئن نیستند که چنین خواست آنها در ارتباط به قتل نامزدش تطبیق گردد.
روزی اولم گفتیم با مقامات امارات اسلامی هم گفتیم که ما خواهانی محاکمه کشاندن علنی همی شخص هستیم، که تا هنوز ما جواب مثبت از اینا نگرفتیم. ما در قدنام سلام هم گفتیم اگر اینها با میسی از ما رسیدگی صورت نگیره، اینا رسیدگی نکنه، اون زمان باز ما میتونیم که باز گزینه های بعدی را ما روی دست بگیریم، مراجع با مردم خواهیم کردیم، باز خواهانی جامعه مدنی و بارشانه ها با مردم خواهیم صحبت کردیم.
در این حال محمد نعیم سخنگوی طالبان امروز چهارشنبه گفت یک جنگجوی آنها که بر زینب عبداللهی تیراندازی کرده بازداشت شده است. زینب عبداللهی 25 ساله در راه برگشت به خانه از یک محفل عروسی بود که در پوسته امنیتی دشت برچی کابل مورد شلیک گلوله قرار گرفت و جان داد. محمد نعیم سخنگوی طالبان در تویترش نوشته که خانم عبداللهی در نتیجه شلیک اشتباهی کشته شده و شخص متهم مجازات خواهد شد. ما گفته محمد نعیم وزارت داخلی طالبان به خانواده خانم عبداللهی 600 هزار افغانی خونبها پرداخته است، اما نامزد خانم عبداللهی مقدار این پول را خیلی کم میخواند و میگوید با وجود آن که خانواده‌اش حاضر به دریافت خونبها نبود، معین وزارت داخله بر رسم علنه بر پرداخت این مقدار پول تاکید کرد.
ولی من خودم که در زمانی که موین تاینا بینا آمد دمام تماس که به ثبوت ما متاسفانه رسته نتانستم جای دیگه بودم، باز فکر کنم که مقدار چیزی که در ما گفته دول از او 20,000 افغانی هست.
عبدالمجید بشریا به رادیو آزادی گفت که از حکومت طالبان خواسته است تا قاتل زینب را به حشد مجازات محکوم کند و به گفته او به اساس احکام شرعی قصاص شود. طالبان در دوران حاکمیت قبلیشان از سال 1996 تا سال 2001 میلادی حکم قصاص را بر افرادی که از سوی محاکمه آنها به ارتکاب قتل مجرم شناخته می شدند عملی می کردند. این بار نیز هنوز یک ماه از حاکمیت دوباره طالبان نگذشته بود که دو تن در هرات بدون محاکمه و اتهام آدم ربایی کشته و 800شان در مرکز شهر به نمایش گذاشته شد. گزارش ها از قتل های پس از محاکمه صحرایی در ولایت های دیگر از جمله ننگرهار نیز نشر شده. این رویدادها واکنش های تند سازمان های مدافع حقوق بشر را در پی داشت، اما طالبان اکثر این رویدادها را ناشی از دشمنی های شخصی خوانده و گفتند که عاملان آن مجازات خواهند شد. در قضیه قتل زینب عبداللهی اما هنوز روشن نیست که قاتل او چه وقت و تحت چه شرایط محاکمه خواهد شد.
افغانستان امروز بخاطر ایجاب اجباری و جاده‌ها ریختم.
در پوسترها در کابل نوشته شده که بر اساس حکم شریعت زن مسلمان باید حجاب را رعایت کند. در برنامه شکست سکوت در این مورد بحث می کنیم. پنجشنبه 1:30 تا 2 به وقت افغانستان.
برنامه شکست سکوت امروز از رادیو آزادی نشر می شود. من بشنوین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون مطبوعات جهان در مورد افغانستان با هم مرور می کنیم.
روزنامه واشنگتن پست در مقاله نوشته که با افزایش نگرانی در مورد وقوع یک فاجعه بشری در افغانستان، غرب با یک معضل ناامید کننده مواجه بوده و آن این که آیا میتوان بدون کمک به طالبان به افغانها امداد رسان؟ روزنامه می نویسد که نهادهای امدادرسان هشدار داده که وضع تعزیرات بر طالبان و افغانهای عام آسیب رسانده است. سازمان ملل متحد هشدار داده که مواد خوراکی در زمستان امسال به بیش از نیمه مردم افغانستان نمی رسند. پس از اینکه طالبان در 15 ماه آگوست کابل را تصرف کردند، ایالات متحده و اتحادیه اروپا نزدیک به 10 میلیارد دلار پول کمکی به افغانستان را منجمد اعلان کرد و نمیگذارند که طالبان از آن استفاده کنند. در ضمن دیروز چهارشنبه نشست اقتصادی به اشتراک اعضای حکومت طالبان، سازمان ملل متحد، شماری از نهادهای کمک رسان و سکتور خصوصی برگزار شده بود. محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در این نشست گفت که افغانستان به یک وضعیت بد اقتصادی روبرو بوده، اما او دلیل آن را وضع تعزیرات غرب عنوان کرد. او افزود که کمک های بین‌المللی در کوتاه مدت راه حل مشکل اقتصادی افغانستان نیست، باید یک راه حل بنیادی جستجو شود. نشریه یوروژیو ریویو بر مسئله حقوق زنان افغان مقاله را به نقل از نوشته یک مرکز تحقیقاتی منتشر کرده است. در مقاله آمده که حاکمیت طالبان بر زندگی زنان و دختران افغان تاثیر منفی گذاشته است. این مرکز حقوقی با وضعیت زنان در ولایت غزنی نگاهی انداخته است. مقاله یوروژیو ریویو می نویسد که طالبان در 12 ماه آگوست غزنی را تصرف کردند. اما وضع محدودیت های طالبان سبب شد که زنان و دختران آزادانه گشت و گذار نکنند که به این ترتیب آنها نمی توانستند که از خانه بیرون برایند، کار کنند و خانواده هایشان را تمویل نمایند. با عقیده برخی از تحلیلگران، بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان شماری از مقامهای حکومت پیشین و تعداد دیگر که زیر فشار روزافزون طالبان بودند تلاش میکنند که افغانستان را ترک کنند و هزاران تن آنها به ایالات متحده رسیدند. روزنامه استارز اند استرایپس می نویسد که حداقل 55 هزار افغان در پایگاه های نظامی ایالات متحده جابجا شده و تا هنوز در آن کشور اسکان نیافتند. روزنامه نبود خانه و شیوع ویروس کرونا را مانع در برابر این مشکل عنوان کرده است.
نو 20 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شما را از فعالان حقوق زن و دانشجویان دختر به اعلام حکومت طالبان در مورد بازگشایی پوهنتون‌های دولتی معتادانه برخورد میکنند. آنان میگویند که با رسیدن فرصت مناسب دیده خواهد شد که طالبان به تعهدشان چگونه پابند خواهند ماند. به تازگی مقام‌های وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفتند که در آینده نزدیک دانشجویان دختر و پسر میتوانند درس بخوانند، اما با حفظ شرایط جداسازی صنفا. جزئیات در این گزارش.
پس از ماه‌های اعتراض حق طلبی زنان در افغانستان و فشارهای جهانی، طالبان از بازگشایی دروازه‌های پوهنتون‌ها برای دانشجویان دختر و پسر سخن گفتند. اما شماری از فعالان حقوق زن و دانشجویان دختر با موضوع بازگشایی مداوم دروازه‌های نهادهای تعلیمی و تحصیلی از سوی طالبان محتاطانه برخورد می‌کنند. آنان می‌گویند طالبان به این بهانه در پی مشروعیت طلبی برای حکومتشان هستند، اما می‌گویند چگونگی آغاز و دورنمای آن پسانتر روشن خواهد شد. سمیه رامش نویسنده و فعال حقوق زن بر رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم چون این روزها یکی از پررنگترین، قویترین و تاثیرگذارترین جبهه هایی که با طالب مبارزه میکنه عملا در میدان در مقابل ایدئولوژی طالبان ایستاده هست، جبهه مقاومت زنان افغانستان هست. اینها با اعلان این مطلب که دانشگاه باز میشه میخواین که زنها عقب نشینی کنن از مبارزات خود و همچنین برای مشروعیت بخشی به خود و جلب نظر سازمان ملل و کشورهای بیرونی این کار را انجام میدن.
مقام های وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان اما میگوید تلاش دارند تا دروازه های پوهنتون ها در روزهای پیشرو باز شوند و درس ها آغاز گردد. احمد تقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که جدا بودن صنف دانشجویان دختر و پسر یکی از شرایط بازگشایی نهادهای تحصیلی خواهد بود.
افغانستان اسلامی امارت در ورز خود وزارت کوشش کوي چې
وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی افغانستان کوشش میکند که در چند روز پیش روی دروازه پوهنتون‌های دولتی را باز کند و درس‌ها شروع شود. محصلین ذکور و اوناس میتوانند درس‌های خود را بخوانند. البته از نظام تعلیمی مختلط گذشته جلوگیری شده، درس‌های محصلین ذکور جدا و از محصلین دختر جدا می باشد.
با این هم شماری از دانشجویان دختر از سرگیری روند آموزش و پرورش را برای دختران یک گام به جلو می دانند. رنگینه از دانشجویان پوهنتون قندهار بر رادیو آزادی گفت:
یعنی پانتون بخشایشان جدا شود، سنفایشان جدا شد، ما هیچ مشکلی نداریم بخاطر که ما مسلمان استیم، بیشترم به ایجاب اسلامی میرفتیم، دست خود میخوانیم، بعد از یم میتونیم به ایجاب اسلامی برویم و دست خود بخوانیم و اگر اینا به این زنفای خود ادامه میدن ولی عملی نمیکنن و چند این مشکل پیشان.
طالبان در حال از بازگشایی دروازه های پوهنتون‌ها بر روی دانشجویان دختر سخن میگویند که جامعه جهانی شرایط را به شمول رعایت حقوق بشر و تأمین حق آموزش و کار برای دختران برای به رسمیت شناختن طالبان گذاشتند. با تازگی حمزه بیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رسانه‌ها گفته است که قرار است تمامی مکتب‌های دخترانه نیز سر از سال نو آموزشی آغاز شوند، اما در این باره جزئیات بیشتر نداده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در حالی که تنش‌ها در امتداد سرحدات روسیه با اوکراین افزایش یافته، رئیس جمهور آمریکا تا حد زیاد توانسته متحدان اروپایی را گرد هم بیاورد تا در صورت حمله احتمالی روسیه به اوکراین اقدامات شدید را اتخاذ کنند. اوکراین برای دفاع از خود خواستار کمک تسلیحاتی از غرب شده و کمک های نظامی بریتانیا سه شنبه به کیف پایتخت اوکراین رسید. مسکو هر گونه تر حمله بر اوکراین را رد می کند. جزئیات در این گزارش.
در حالی که متحدان اروپایی ایالات متحده آمریکا در مورد اقدامات در برابر روسیه متحد شدند، اما اینکه چه خواهند کرد تا هنوز مشخص نیست. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تا حد زیاد توانسته متحدان اروپایی این کشور را گرد هم آورده تا متحد شوند که در صورت اعزام نیروهای روسیه به اوکراین اقدامات شدید را اتخاذ خواهند کرد. آمریکا، ترکیه و بریتانیا در تدارک راکت‌های ضد تانک، تیارات بی پیلوت مسلح، سایر تسلیحات و پول برای کمک به اوکراین ابراز آمادگی کردند. در حالی که تنش‌ها در امتداد سرحدات روسیه با اوکراین افزایش یافته، در هفته گذشته وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا و روسیه در شهر ژنو در سوئیس در مورد اوکراین گفتگو کردند، اما این مذاکرات بدون هیچ دستاورد پایان یافت. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که در حال حاضر کشورش ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، دیروز در سخنرانیش به پارلمان این اتحادیه در بروکسل گفت:
طی چند هفته آینده ما باید یک طرح اروپایی را آماده کنیم که نظم جدید امنیت و ثبات را ایجاد کند. ما باید به حیث اروپایی هایی که با متحدان ما در ناتو کار میکنند این کار را کرده و سپس آن را برای مذاکره با روسیه پیشنهاد کنیم.
در حالی که کشورهای غربی میگویند در مورد اینکه روسیه بهانه برای حمله جدید به اوکراین آماده کند نگران هستند، اوکراین برای دفاع از خود از کشورهای غربی خواستار کمک تسلیحاتی شده و کمک‌های نظامی بریتانیا به شمول سلاح‌های ضد تانک سه‌شنبه 18 جنوری به شهر کیف پایتخت اوکراین رسید. مسکو هر گونه طرح حمله بر اوکراین را رد می‌کند، اما گفته که می‌تواند دست به اقدام نظامی نامشخص بزند، مگر اینکه غرب با فهرستی از خواسته‌های روسیه از جمله ممنوعیت پیوستن اوکراین به پیمان ناتو موافقت کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز با اشاره به تنش‌ها در امتداد سرحدات با اوکراین به خبرنگاران گفت:
در مورد وضعیت متشنج در اوکراین، حالت واقعا بسیار متشنج است. ما تحویل دهی اسلحه را در آنجا می‌بینیم. ما انواع مختلف تمرینات نظامی و تحرکات هوایی ناتو کشورهای غربی را در آنجا می‌بینیم. همه اینها باعث ایجاد تنش در اطراف اوکراین می‌شود.
در این حال آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز هنگام ملاقات با کارمندان سفارت آمریکا در شهر کیف پایتخت اوکراین از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواست که راه صلح‌آمیز را برگزیند. آنتونی بلینکن در حالی از اوکراین دیدن کرده که روسیه حدود 100 هزار نظامی را در امتداد سرحدات با اوکراین مستقر ساخته است. روسیه در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمیای اوکراین را با قلمرو خود ملحق ساخت و این اقدام با واکنش‌های شدید غرب مواجه شد.
حقوق اساسی و بشری و زن و زندگی، دو برنامه که تا لحظات دیگر نشر می شوند. اکنون می شنوید که در شهر بنکاک پایتخت تایلند چایخانه گشایش یافته که مشتریان آن می توانند با پرنده ها لذت ببرند. این که چیگونه در این گزارش.
یکصد و ده پرنده زیر یک سقف با مشتریان، ابتکار جالبی که از سوی مالک یک چایخانه در بنکاک پایتخت تایلند صورت گرفته. انواع کناری ها با رنگ های مختلف، توتی های ناطق و چند نوع پرنده در این چایخانه دیده می شوند. آنها زود با انسان ها خو می گیرند و بر سر، شانه و دستان مشتریان می نشینند. مالک چایخانه می گوید هدف از این کارش دادن آرامش به مشتریان است. به گفته او، هیچگاه نخواسته چایخانه‌اش به یک باغ وحش مبدل شود، بلکه قصد داشته تصویر زیبای پرنده‌ها را به مشتریان بدهد. چانسیا وریهات یک جوان 21 ساله و مشتری این چایخانه میگوید برایش تصور کردن در این مورد مشکل بود که بجای برود که پرنده ها با چنگل های تیز در آن آزادانه به گردش و پرواز میپردازند. اما پس از دیدن این چایخانه گفته که پرنده ها خیلی دوست داشتنی هستند و با دیدن آنها ناراحتی هایش را برای لحظات فراموش کرد. مشتریان برای ورود به این چایخانه در بنکاک باید معادل $10 بپردازند و تا هر زمانی که خواسته باشند می توانند آنجا بمانند.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. مأموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.
تشکر که دی 20 سال رادیو آزادی را میشنوین. نونی مساب به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. سفیر ایران در کابل با آمد کرزی رئیس جمهور سابق و عبدالله عبدالله رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در مورد دیدار اخیر مقامات ایرانی با طالبان گفتگو کرده. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز به مصاف پاکستان می رود. این دومین بازی افغانستان در جام جهانی کرکت زیر 19 سال در وست اندیز است. در حالی که مذاکرات بین المللی به هدف احیای توافقنامه هسته‌ای بین تهران و قدرت‌های جهانی ادامه دارد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز با ابراهیم رئیسی همتای ایرانیش در مسکو دیدار کرد. اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI یک مرد امریکایی ایرانی الاصل را به اتهام تخطی از تحریم‌های ایالات متحده بر ایران دستگیر کرد. وزارت امور خارجه امریکا در اعلامیه گفته که کامبیز عطار کاشونی 44 ساله در 14 جنوری در شیکاگو بعد از تلاش ارسال تجهیزات و تکنولوژی به بانک مرکزی ایران بازداشت شد و دو شرکت بزرگ مخابراتی امریکا AT&T و ورایزن توافق کردند که استفاده از نسل پنجم اینترنت یا 5G را در همه میدان‌های هوایی به حالت تعلیق درآورند تا از اختلال در پرواز طیاره‌ها جلوگیری شود. این اقدام از سوی جو بایدن رئیس جمهور امریکا استقبال شده است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دمی امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. آل هم نوبت رسیده به نشر برنامه های افتبار ما، نخست زن و زندگی و در پایان حقوق اساسی و بشری شما.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا یک از چیری تا نشنوزن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
سلام شنونده های عزیز، کار کردن از جمله حقوق اساسی زنان و مردان می باشد، چنانچه برخی از زنان و دختران بعد از ختم تحصیلشان می خواهند در عرصه های مختلف کار کنند و تعداد هم بنابر ضعف اقتصادی مجبورند کار کنند و لقمنان به دست بیاورند. برخی ها بیوه و یا شوهرانشان معلول و یا معتاد به مواد مخدرند و شماری هم بی سرپرست و تعداد هم مردانشان شغل خود را از دست داده و در خانه بیکار نشستند. پس اگر این زنان کار نکنند، مصارف خانواده هایشان چگونه تامین خواهد شد؟
مردان ما مزدور کاری میکنن، وارا مالای کار نیستد، مخانه شش دین قرار ما مجبور هستم این دل خدا او کنم، خیاطی شب و روز بکنم تا یک چیز پیدا شد.
زمانی که حکومت طالبان به قدرت رسید، تعدادی از زنانی که در ادارات دولتی و غیر دولتی مصروف کار بودند، وظیفه خود را از دست داده و بیکار شدند. با اینکه طالبان گفتند که معاش این زنان پرداخته می شود، اما به گفته این زنان آنها ماها منتظر می مانند تا یک ماه معاش خود را می گیرند، در حالی که آنان کدام کار و عاید دیگری هم ندارند تا بتوانند زندگی خود را پیش ببرند. خانم رقیه باشنده قلعه وکیل کابل در مورد مشکلات اقتصادی زنان می گوید:
در هر خانواده که او خانواده مشکلات اقتصادی داشته باشه یا اقتصادشان ضعیف باشه، بیشتر زنان رنج می برند، چون زنان همه وقت در خانه هستن، مسئول غذا پختن، مسئول رسیدن به خواستای اولادا، و وقتی که یک خانواده اقتصادش خراب باشه و اقتصادش ضعیف باشه، همه فشار و مشکلات و جنجال سر خانم و خانه می باشه، سر زنا می باشه. حالا که ما شرایط افغانستان می بینیم، شرایط کار بسیار خراب است، به خانم ها که اصلا دیگه اجازه گرفتن به وظیفه یا هم اجازه کار کردن ندارن، یا هم کسایش که دارن اونا معاش ندارن، مجبور میشن خانه نشین شون. وقتی که نتونن به خواسته خود رسیدگی کنن، خانم ها زیادتر رنج میبرن، چون یک خانم یک مادر است و یک مادر هیچ گونه نمیتونه اولاد خود بدون خوراک و بدون پوشاک بگذاره، چون وقتی که اگه اولاد از مادر خود لباس میخواه، خوراک و پوشاک میخواه، از پدر و قدر نمیخواه. بزرگترین ضربه اقتصاد ضعیف به خانما و زنای یک خانواده وارد میکنه.
مونسه یک تن از زنان بیوه است که 6 اولاد دارد. وی میگوید او قبلا در یکی از نهادها کار میکرد و با معاشی که میگرفت خرج مصرفشان کفایت میکرد، اما بعد از آمدن طالبان که او دیگر نتوانست به وظیفهش برود، روزهای بدی را سپری کردند که به گفته خودش از یک طرف سردی هوا و از سوی هم مشکلات اقتصادی و نبود مواد سوخت خوراکه در این روزها خیلی ناچارشان ساخته است. خانم مونسا گفت او مجبور شده است که در خانه خود یک کاری برای خود تدارک ببیند تا نفقه اولاد یتیمش را برابر نماید. این که خانم مونسا مصروف چی کاروباری در خانه خود است، از زبان خودش در این باره بشنوید.
ما از همین وقتی که همین طالبان آمد دیگه خودتان میفهمی کار کاربار نیست. من خودم وظیفه داشتم، از وظیفه جوابم دادن دیگه. خودم همین یک کار مارکت میرم، یکان ذره ترکاری، یکان سیب زردک ارزانش هم میگرم، مربا جور میکنم از زردک، از سیب دیگه، ترشی جور میکنم، چتنی اوری مندازم از او، بخاطر که حالا میبینی کل همین مردم ما تکلیف میده داره، از همون اوری استفاده میکنن زیاد. باز تمام از یار که جور کردم در مرتبان ها مندازم، بازم بچه که کالیسی مریم میرن سودا میکرن. خوب از دیگه یک روز کم یک روز زیاد میشه یکان چیز دیگه. مصرف اولادا، کرای خانه، ای اوای سرد، تاله چیز نمانده مک.
اعلامیه جهانی حقوق بشر کار کردن را از حقوق اساسی بشر دانسته و برای زن و مرد این حق را ضروری شمرده است، چنانچه در یکی از اسناد بین المللی آمده است که کار حقی است که باید دولت و جامعه برای هر کسی که قادر به انجام آن است تضمین کند و هر انسان آزادی انتخاب کار شایسته را دارد، به گونه ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه در آن موجود باشد. اما در افغانستان در مقابل کار زنان محدودیت های زیادی ایجاد شده است. مریم یک تن از دختران جوان است که در منطقه قلعه نازار کابل زندگی می کند. مریم گفت که وی قبلا در یک مؤسسه زنانه گند افغانی می دوخت و معاش خوبی از این را به دست می آورد. اما به گفته خودش او حالا بیرون کار کرده نمی تواند و در خانه لباس های افغانی می دوزد و به فروش می رساند. مصاحبه کوتاهی با مریم انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. خب مریم جان، قسمی که می بینیم در پیش روی خودت تکاس و موره و این یک که چی هست؟
شیشه.
خب یه را باز از یه چی جور میکنی؟
از یه ما کالای افغانی جور میکنیم، یه خنای دستوزی، دانه آستین، دانه دامن قسمی جور میکنیم، بزنیم بخاطر که صنعت دستی خود ماست، ارزش خوب داره.
خودت هستی یا یه همشیرگه
کوی دام از همراهی خانم برادرای دام یا که ششتین همراهی دام کاری میکنه
همیشن که تو مام کاری میکنه دست میتیم باید که دیگه خود جور میکنه
حتما خدا که استادشان هستی قسمی که میبینیم خودت بسیار چیز خوب جور کردی
بله 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 کمک میکنیم یکی که دیگه خود از یکی دیگه خود مشوره میگیریم
آفرین مریم جان بازی موادش از کجا میخری مثلا تاری شیشه و چیزا که هست
ای کل تمام از این چیزها را از مندهی می خریم یک جای داره امی مورا و امی چیزاش یک جای است از اموجا می خریم بسیار با قیمت مناسب بر ما می فروشه
قسمی که می بینیم اونو در دیوار کالایی که بند کردین بسیار مقبول است و به آخرین استایل گفته مردم ما بازیو را کی می خره از پیشتان کجا می برین بر فروش
یارا تمامش که وقتی که جور میکنیم برادرای ما میبره به مندهی به فروش میرسانه
باز مثلا پیسی شمایدی که از این طریق به دست میارین روز روزگار میچله ده یا آخر قسمی که دیده میشه اکثرا بیکار شده چطور از باز کاربار شما؟
مولا ابزای افغانستان خود خودتان میفهمین که کار نیست نی به مرد نی به زن ده این شرایط سخت دشوار ما همه میکنیم که آید روزمره خود پیدا کنیم
بله.
دیگه با فامیل یک دست میدیم کمی بله. کمک شوا برای ما
بسیار خوب بسیار خوب خوب از نظر خودت مثلا خانما علاوه به ای که مادر یک خانواده می باشن دختر یک خانواده می باشن در بعضی عرفه ها اگه دسترسی داشته باشن چقدر کمک کده میتونن به اقتصاد خانواده همین کار چقدر ارزش دارد پیش برادرای تو پدر جانتشان چطور است؟
ولی وقتی که ما با فامیل خود یک دست میتیم یعنی از این طریق که ما کمک میکنیم کار میکنیم در خانه بیرون رفتن نمیتونیم که دیگه وظیفه اجرا کنیم از این طریق در خانه هم کار خود میکنیم هم این وظیفه را اجرا میکنیم هم فامیل از پیش ما خوش میباشه یک چیز میشه
تشکر از خود سلامت باشیم
تشکر از شما
فاطمه زن دیگر است که بنابر فقر و نبود کار در خانه خود خیاطی می کند. فاطمه می گوید از زمانی که طالبان وارد کابل شدند، مردان خانوادهشان بیکار و در خانه نشستند. به همین منظور حالا فاطمه خیاطی می کند و از این طریق خرج و مصرف خانواده خود را به دست می آورد.
مردا خانه نشین شده کسایی که ام بیرون هم که کار میکنن چندان تو مزی کار نیسته ما خودم خیاطی میکنم ام زنان دوزی است دیگه طفلانه میدوزم حتی توشک پرده و از هر کس که باشه میدوزم اینی شش دانه اولاد دارم خوراکه کار دارن با یک اگه کالا نگیرید زمستان است مریض میشن میبینی که پیش دکتر بیری یک نقصه دوا چقدر قیمت است هزینه میدگه میچلانم چطور کنم مردای ما مزدورکاری میکنن وارا مالای کار نیست دم خانه ششتین قراج ما مجبور هستم این دل خداو کنم خیاطی شب و روز بکنم تا یک چیز پیدا شو
با گفته روانشناسان فقر گرسنگی ناداری و اقتصاد خراب تأثیرات ناگوار روانی بر اعضای خانواده ها می گذارد. به همین ترتیب بنابر گفته شرف الدین عظیمی یک تن از روانشناسان افغان ضعف اقتصادی سبب جار و جنجال ها در این گونه خانواده ها صورت گرفته و خاصتا زنان را تحت فشار روحی قرار می دهد.
متاسفانه مشکلات اقتصادی بیکاری که اخیرا دامنگیر خانواده شده بخصوص با تغییرات اخیر سبب میشه که مشکلات روانی و جسمی هر دو را ایجاد کنه و تاثیرات جسمی و روانی داشته باشه. اعضای خانواده به یک شکل به یک نحوی در معرض ابتلا به بعض مسائل روانی و مشکلات روانی قرار میگیره. نگرانی ها افزایش پیدا میکنه، استرس در افراد زیاد میشه، اختلالات مرتبط به خواب پیدا میشه، پرخوری و بی‌اشتهایی ایجاد میشه، یک سردرگمی عائل میشه و معمولاً برای آوردن به ناامیدی‌ها، ناراحتی‌ها، بیماری روانی و اعتیاد افزایش پیدا میکنه.
این روانشناس افزود کار و کمک اقتصادی زنان با شوهرانشان سبب شادی و آرامش روحی همه اعضای خانواده شده و روابط زن و شوهری را مستحکم تر می سازد.
زنانی که کار میکنند چی در خانواده چی در بیرون از خانواده چی با کارهای کوچک و چی با کارها و تجارتهای بزرگ زنانی که با کارهای کوچک در محیط خانه می پردازند و شرایط را در نظر گرفته به زندگی خود ادامه میتن میتونن که یک محیط آرام ایجاد کنه در خانه، نیازهای اقتصادی خانواده را تامین کنه و به یک شکل به یک نحوی از پیری و افسردگی و امثال موارد جلوگیری کنه، به فرزندای خود یک الگو و ارزش خاص پیدا بکنه و خشونت های خانوادگی را هم کاهش میده در پهلویش و سبب میشه که صمیمیت بین زوجین با خصوص در ارتباط زناشویی بالا بره و این خود عامل میشه که به یک نحوی به یک شکل از مشکلات و اختلالات روانی با خصوص افسردگی به یک شکل جلوگیری شه.
شنونده های گرامی، در گزارش شنیدید که زنان نقش مهمی در خانواده ها دارند، پس نباید ارزش کار زنان نادیده گرفته شود، به خصوص زمانی که زنان در شرایط بد اقتصادی دوش و دوش مردان و یا شوهرانشان کار میکنند، نباید از حقوقشان چشم پوشی صورت گیرد. ما هم کوشش میکنیم تا برنامه های جالب و مفیدی برایتان تهیه نماییم. به خاطر بهبود هرچه بهتر برنامه، منتظر نظریات شما شنونده های عزیز هستیم. به این شماره واتساپ ما تماس بگیرید: 00420-221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، الله یار و مددگار.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که هر هفته از طریق رادیو آزادی نشر می شود خوش آمدید. در این برنامه در مورد حق اجتماعات بحث می شود و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوقی با ماست. در آغاز آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و لطف کرده بر ما و شنونده بگوین که مفهوم آزادی و به خصوص آزادی اجتماعات چیست؟
خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. در رابطه به این که آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان ها، همه شهروندان افغانستان میباشد، برای آزادی در کتاب های مختلف، در اعلامیه ها، در قوانین معانی مختلف ذکر شده. مثلا برای آزادی را رها بودن از قید و بند، نبودن مانع و نبودن مزاحم برای انجام کاری و ای که انسان حق داشته باشه که در مورد یک کار اقدام بکنه و حق انتخاب داشته باشه بدون از اینکه فشاری از جانب دیگر وارد شود و یا دیگران دخالت بکنه، این یک از معناهایی است که برای آزادی معنا شده. و همین رقم در اعلامی حقوق بشر شهروند فرانسه که در سال 1789 تصویب شده، آزادی را به معنای توانایی انجام کاری وسیله به کار بردن که طوری که برای دیگران ضرر نرسان. اینا در کل مفاهیمی هستن، معانی هستن که برای آزادی به کار برده شده و در این تعریفی که ما خدمت شما عرض کردیم دو نکته خیلی مهمه. یکی که آزادی انسان زمانی تحقق پیدا میکنه که هیچ معانی برای انسان وجود نداشته باشه که انسان بتونه در انتخاب خود، در اقدامی که میکنه آزاد باشه، و دومی که فرصت مساوی برای همه انسان ها به صورت برابر مساعد شوه تا بتونه که مطالبات و خواسته هایی را که داره به صورت مشترک و یا به صورت فردی خواسته هایی را که داره مطرح بکنه و یا باور و عقیده‌ای که داره او را بخواد بیان بکنه. بنابراین این مفهوم آزادی هست.
بله بسیار خوب. میشه برای ما و شنونده توضیح بدین که اجتماع چیست و آزادی اجتماع چگونه میباشه؟
اجتماع به گردهمایی های گفته میشه که یک جمع، یک گروهی از افراد برای اینکه تبادل نظر بکنن، برای از اینکه مشکلاتشان را مطرح بکنن، حالا این مشکلات ممکن است سیاسی باشه، ممکن اجتماعی باشه، ممکن اقتصادی یا فرهنگی باشه، و یا مواضع خود را اعلام بکنن و یا اهداف و منافع مشترک را که نمی گروه نمی جمع داره او را به اصطلاح مطرح بکنن، در یک مدت کوتاه گرد هم جمع میشن به صورت موقتی، ممکن است به صورت یک مجلس باشه، به صورت یک گرد همایی باشه، وقتی کنار هم جمع میشن اعلام مواضع میکنن، اهداف مشترکشان را مطرح میکنن، یعنی ما میتونیم اجتماعات بگوییم. اما زمانی که انسان ها به صورت مشترک، یک گروهی از آدم ها جمع میشن و به خاطر اهداف مشترکشان، به خاطر منافع مشترکشان به صورت آزادانه اهداف و منافعشان را مطرح میکنن و یا اعتراض میکنن در برابر دولت، در برابر مثلا نظام سیاسی، اینمی آزادی را ما آزادی اجتماعات میگیم. این آزادی اجتماعات ممکن هست به صورت تظاهرات انجام شود که گروهی از افراد در معابر عمومی، در جاده ها و سرک ها با شعار مشخص، با خواست مشخص به صورت موقت گرد هم میآیند و خواستهایشان را در برابر حکومت مطرح میکنند، یا به صورت تظاهرات به شکلی مطرح میشه و یا به صورت اجتماعاتی که ساکن هستند و به صورت ثابت ممکن هست به صورت مجلس در یک مکان سربسته ممکن هست گرد هم جمع شوند و خواسته هایشان را در برابر حکومت، در برابر نظام سیاسی مطرح بکنند. بنابراین آزادی اجتماعات عبارت از آزادی هست که گروهی از افراد و انسان ها و شهروندان آزادانه بدون قید و بند بتونن در کنار هم بیاین، خواسته ها و مطالباتشان را، حقوق و آزادی هایشان را در برابر دولت مطرح بکنن و هیچ قید و بندی به اصطلاح که جواز قانونی نداشته باشه در این زمینه بر آنها اعمال نشوه. پس بنابراین آزادی اجتماعات یک حق بشری هم هست.
جایگاه اجتماع در قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی حقوق بشر چگونه آمده است؟
آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری هم در قوانین افغانستان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر خوشبختانه تضمین شده و ضمانت شده. مثلا به صورت مشخص ماده 24 قانون اساسی را اگر ما دقت بکنیم، آزادی را در اونجا به عنوان یک حق طبیعی انسان‌ها و شهروندان افغانستان قلمداد میکنه که یک حق بشری هست و به صورت طبیعی انسان‌ها او را داره. و این آزادی به جز مصالح عامه و آزادی های به اصطلاح دیگر شهروندان که در قانون تسجیل شده دیگه هیچ محدودیتی را نمیشناسه. پس بنابراین انسان آزاد هست مطابق ماده 24 قانون اساسی افغانستان که هر اقدامی را بکنه و هر عملی را خواسته باشه انجام بده، مگر اینکه مصالح عامه را از آزادی های دیگران را صدمه نزنه. و آزادی اجتماعات هم می رقم هست، یعنی که به اصطلاح آزادی های دیگران را صدمه نزنه، به منافع عمومی و نظم عمومی اخلاق عمومی اینا را مثلا صدمه نزنه. و همین رقم در ماده 36 قانون اساسی هم ما یک سلسله ضمانت هایی را داریم که میگه اتباع افغانستان حق داره که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیز خود بدون از اینکه سلاح حمل بکنن اینا اجتماعات و تظاهرات را راه اندازی بکنن. یعنی انسان ها حق بشریشان هست که اجتماعات را راه اندازی بکنن، تظاهرات را برای خواست‌ها و مطالباتشان، حقوق و آزادی‌هایشان در برابر حکومت راه اندازی بکنن، به شرط از اینکه سلاح با خود حمل نکنه که یک از محدودیت‌هایش هست. و در ماده دوم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات افغانستان هم خوشبختانه ای آزادی اجتماعات آمده، گفته که اتباع کشور حق دارن که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیزشان به اصطلاح گرد هم جمع شوند، منتها به شرط از اینکه منافع اجتماعاتشان خلاف وحدت ملی و قانون اساسی کشور نباشند و یا اینکه سلاح با خود حمل نکنند که این چیزا را قیدا را در اونجا در این ماده میزنن. و همین رقم در ماده عبده همین قانون هم ضمانت هایی برای این آزادی بینانه یک حق بشری تسجیل شده، گفته که ارگان های امنیتی حق ندارن، نمیتونن که به جبر و اکراه در درون اجتماعات و اعتصابات و صفوفی که به اصطلاح شهروندان گرد هم جمع شدن تشکیل دادن و یا تظاهرات کردن در داخل از او داخل شوند به جبر و اکراه و نظم آنها را برهم بزنن و باعث تشتت و برخورد در اونجا شوند، که به اصطلاح یک قیدی هست که برای نیروهای امنیتی در اینجا داده. بنابراین با توجه به این ماده ما به این نتیجه میرسیم که آزادی اجتماعات در قوانین داخلی افغانستان هم به عنوان یک حق شهروندی، یک حق بشری تضمین شده. و همین رقم در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و در بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری تسجیل شده که افغانستان هم عضویت از این اسناد بین المللی حقوق بشر دارد.
شنونده های عزیز، برنامه ما درباره آزادی های اجتماعات ادامه داره. حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای آموزگار، قبلا تا جای درباره محدودیت های آزادی اجتماع توضیح دادین، میشه مشخصا درباره محدودیت های آزادی اجتماع برام بگوین؟
از اونجایی که آزادی اجتماعات دارای یک سلسله اوصافی هست که به صورت آگاهانه باید تدویر شود و برگزار شود که انسان‌های گرد هم جمع میشن آگاهانه گرد هم جمع شوند و آمدانه باشه، یعنی از روی عمد، از روی قصد، از روی هدف برای تامین یک هدف مشخص و یک خاص مشخص گرد هم جمع شوند و به صورت سازمان یافته باشند که گروه از آدم‌ها یا یک فرد یا چند فرد اونا را رهبری بکنن، به صورت سازمان یافته برای تحقق یک هدف گرد هم جمع شوند و هدفمند باشند و به صورت موقت گرد هم جمع میشن. این اجتماعات توسط یک سلسله موازین دیگه محدود میشه که محدودیت ها هم در قوانین افغانستان، قانون اساسی، قانون اجتماعات و تظاهرات افغانستان و اعتصابات افغانستان هم به رسمیت شناخته شده و همچنین در اسناد بین المللی حقوق بشر هم به رسمیت شناخته شده. یک از این محدودیت ها حفظ امنیت ملی است. یعنی ما میتونیم که اجتماعات را تشکیل بدیم، تظاهرات را راه اندازی بکنیم، شرط از اینکه امنیت ملی را ما حفظ بکنیم و او را به هم نزنیم. دومش هم نظم عمومی هست. ما میتونیم که به عنوان یک حق بشری خود از آزادی اجتماعات و تظاهرات استفاده بکنیم، به شرط از اینکه نظم عمومی را ما اخلال نکنیم. و نکته دیگر سلامت و صحت و بهداشت عمومی هست. ما میتونیم که آزاد باشیم، یعنی آزادانه اجتماعی را تشکیل بدیم و آزادانه هر اقدامی را بکنیم، به شرط از اینکه سلامت عمومی و صحت و بهداشت عامه مردم ما به خطر نیندازیم. مثلا اینی که ما در آب دریا مواد زهری را مثلا ما آلوده بکنیم که صحت و سلامت همه شهروندان به خطر بیفته. و ما آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را راه اندازی بکنیم. آزاد هستیم، هر اقدامی را بکنیم، به شرط ازی که آزادی های دیگران زیر پای نکنیم. بنابراین با توجه به این محدودیت هایی که برای آزادی اجتماعات که حقوق بشری مردم و شهروندان هست آمده در قانون تسجیل شده، پلیس و نیروهای انتظامی هم حق نداره که بدون جواز قانونی در درون صفوف تظاهرات داخل شده و تشتت و پراکندگی و بی‌نظمی و هرج مرج و برخوردهای غیر قانونی را به اصطلاح ایجاد بکنه. پلیس در واقع مکلف است مطابق قانون که امنیت تظاهرات کنندگان، امنیت اجتماع کنندگان را که چی حالا به صورت ساکن و ثابت در درون یک تالار اینا گرد هم جمع شده باشن به صورت مجلس و چی به صورت تظاهرات و به صورت غیر ثابت در یک جاده، یک سرک اونا تظاهرات را راندازی کرده باشن، امنیت از اونا را باید تامین بکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با باز محمد آموزگار، آمر آموزش در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مورد حق آزادی اجتماعات بحث کردیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.